بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر مقدمات حج داخل در متعلق اجاره نباشد و عدم دخولش به این بود که تصریح بشود به خروج المقدمات عن متعلق الاجاره، حالا اگر اجیر این مقدمات را بعضن یا کلن انجام داد و قبل از آنی که شروع بکند به اعمال حج و حتی محرم بشود، قبل الاحرام بر او موت پیش آمد، آیا در برابر این مقدماتی که انجام داده اجرت المثل را استحقاق دارد؟ بعد از آنی که از اجرت المسما هیچ چیزی استحقاق نداره، برای اینکه خارج بوده است عن عقد الاجاره، آیا از اجرت المثل استحقاق دارد یا نه؟ اینجا همونطوری که ملاحظه فرمودید، ربما یتمسک به قاعدت احترام مال المسلم و عمل المسلم که در کلام صاحب جواهر عمده دلیل همین معنا بود. ما عرض کردیم که این قاعده فقط مبین یک حکم تکلیفی است، تعبیر در روایتش هم بلا یحلو و لا یجوزو شده و معناش این است که از نظر حکم تکلیفی بدون رضایت غیر و بدون طیب نفسش نمی شود از مال و یا عمل او استفاده کرد. اما اگر این حکم تکلیفی مخالفت شد و استفاده شد، زمان هم داره، این زمان را از دلیل دیگر باید استفاده کرد. این قاعده دلالت بر زمان نمی کند، لکن ادله دیگری مثل علل ید ما اخذت حتی تعدی و امثال او وارده که در موارد خودش مسئله زمان رو به عنوان یک حکم وضعی ثابت میکنه. راه دوم که ما بحثمون در این راه بود این بود که اگر کسی عمل غیر رو ازش استفاده بکند و این عمل هم به امر این استفاده کننده واقع بشود، به دستور او تحقق پیدا بکنه و عمل هم مشروع باشه و عمل کننده هم قصد تبرع نسبت به این عمل نداشته باشد. اینجا هم فتاوا هم مرتکزات اغلا و متشرع همه اقتضای زمان میکنه، ولو اینکه هیچ گونه عقدی هم واقع نشده، نه اجاره ای واقع شده و نه حتی جعاله ای تحقق پیدا کرده، فقط دستور داده که یک حمالی بار این رو حمل بکند الی منزلهی و مقصده. اونم اومد این بار رو حمل کرد بدون قصد تبرع. اینجا بلا اشکال این امر کننده ضامن اجرت المثل این حمل خواهد بود. اون وقت ببینیم در ما نحن فیه آیا این قاعده می شود پیاده بشه. خب اونی که متعلق اجاره بوده اون عبارت از اعمال و مناسکه، نتیجه این میشه که اگر یک اجیری اعمال و مناسک رو انجام داد لکن به یک علتی، فهمیدیم که عقد اجارهشون باطل بوده و این استیجار واجد همه شرایط معتبره در صحت عقد اجاره نبوده. فرض کنیم درست مال اجره، مال الاجاره درست مشخص نشده، خب این اجاره باطل. اما این اعمال و مناسک چون به دستور این مستأجر واقع شده و استیفا کننده منافع این اعمال و مناسک این مستأجره، عمل هم که یک عبادتی بوده، عامل هم قصد تبرع و مجانیت نداشته، در این صورت بلا اشکال در مقابل خود این اعمال و مناسک به لحاظ اینکه اجاره باطل بوده اجرت المثل جانشین اجرت المسما می شود. و در حقیقت این قاعده ای رو که ذکر کردیم نسبت به خود متعلق اجاره اگر کشف بشود بطلان اجاره، این قاعده جریان پیدا میکنه و حکم میکند به اینکه اجیر استحقاق اجرت المثل داره. اما نسبت به مقدمات اون هم با توجه به اینکه تصریح شده به خروج مقدمات ان متعلق الاجاره، چون گفتیم حتی اگر مطلق هم گذاشته بشه در صورت مطلق به مقتضای انصراف مقدمات داخل متعلق اجاره است، خروج مقدمات تنها در یک صورته و اون صورت تصریح به خروج مقدماته. بگوید من تو رو استیجار می کنم لنفس الاعمال والمناسک والمقدمات خارجه دون المقدمات. آیا اینجایی که مقدمات حتی با تصریح ارتباطش از اجاره و متعلق اجاره قطع شده، اینجا هم ما میتونیم بگیم مثل اونجاییست که امر کرده یک کسی را به اینکه عملی انجام بده، این عمل مالیت داشته، مشروع بوده، به دستور این شخص صادر شده، حیث این که اونجا ضامنه، آیا در اینجا هم ضامنه؟ ما میتونیم اینجا مسئله زمان رو مطرح بکنیم. باز اگر ما در این رابطه یک دلیل لفظی می داشتیم، مثلا مثل علالید ما اخذت حتی تعدی، که خب اون چرا که علالید اقتضا بکنه ما حکم به زمان در باره او می کنیم، گاهی به اطلاق علالید تمسک می کنیم، اما اینجا یک دلیل لفظی ما نداریم که دلالت بر زمان بکنه و ما احتمال بدیم که اطلاق اون دلیل لفظی حتی شامل مقدمات هم بشه. بگیم درسته که مقدمات از متعلق اجاره خارجه و حتی تصریح به خروج شده، ولی به قول صاحب جواهر این مقدمات وفاء للعمل بالمستأجر علیه واقع شده و در حقیقت نقشی در تحقق اون مصلحتی که عائد الی المستأجره این مقدمات داره. خب اگر این مقدمات نباشه که نمیشه اعمال و مناسک تحقق پیدا بکنه، بدون این مقدمات تحقق اعمال و مناسک امکان نداره. آیا مجرد همین معنا کافی هست که ما مسئله زمان رو پیاده بکنیم؟ عرض کردم اگر یک دلیل لفظی بود، یمکن این که کسی مثلا برای اون دلیل لفظی یک اطلاقی قائل می شد و اطلاق شامل مقدمات هم می شد، اما ظاهر اینه که دلیل لفظی ما در این رابطه نداریم. یک چیزیست که مرتکز اندل متشرع است و اصحاب هم تقریبا به طور تسلم او رو پذیرفتند، تقریبا یک چیز اجماعی میشه و اجماع یک دلیل لبیه. در ادله لبیه باید قدر متیقنش گرفته بشود. قدر متیقنش همون جاییست که مستقیما کسی امر بکند دیگری را به عملی و اون هم عمل رو به داعی اجرت انجام بده. در ما نحن فیه عرض کردیم مثل خود اعمال و مناسک، اگر معلوم بشه که عقد اجاره فاسد بوده و بعضی از خصوصیات معتبره در صحت رو فاقد بوده، خب این اعمال و مناسک به دستور مستأجر واقع شده، اون هم اجیر هم قصد تبرع نکرده، خب باید در مقابل این اعمال و مناسک اجرت المثل بپردازه. اما در برابر مقدمات چطور؟ مقدماتی که مستأجر به صراحت اونها رو از متعلق اجاره خارج کرد که معنای خروجش از متعلق اجاره این است که سر سوزنی از مال الاجاره و اجرت رو حاضر نشد در مقابل این مقدمات قرار بده. آیا در اینجا بگیم هذه المقدمات وقع به امر المستأجر و حیث انها وقعت به امر المستأجر، حالا که موت برای اجیر در مدینه پیش آمد باید اجرت المثل این مقدمات رو بپردازه؟ ظاهر این است که نمیتونیم ما چنین حرفی رو بزنیم. این منافات نداره با اینکه عمل مسلمان محترمه، عمل مسلمان ارزش داره، اما در حدودی که دلیل اقتضا میکنه و به اندازه مفاد دلیل، چه در رابطه با حکم تکلیفی و چه در رابطه با حکم وضعی، به اندازه مفاد دلیل ما باید حکم بکنیم. و ظاهر این است که یا این اجماع در اینجا نیست یا حداقل شک داریم ما در این معنا که آیا پر اجماع و معقد اجماع اینجا رو هم میگیره، اینجا رو هم شامل میشه. اگر کسی قاطع شد به اینکه اجماع اینجا رو میگیره، خب ما بحثی نداریم. اما اگر شک هم داشته باشیم در اینکه اجماع اینجا رو میگیره، مقتضای قاعده این است که تا ثابت نشود ما حکم به زمان نکنیم. و انصاف این است که ما شک در این معنا داریم و نمیتوانیم حکم به زمان بکنیم. یک قاعده دیگری که مرحوم سید در متن عروه به صورت جواب ذکر میکنه که این دیگه ظاهراً روشن هم هست، لکن خب حالا یمکن این که کسی توهم بکنه که اون هم در مانحن فیه جریان پیدا میکنه و حکم به زمان میکند و او عبارت از قاعده غرور که المغرور یرجع الی من غره. این حالا عبارت معروفشه. حالا اگر این عبارتم نباشه، چون قاعده غرورم ادله متقنی داره در باب نکاح، ظاهرن اونجایی که تدلیس تحقق پیدا میکنه داره که این شوهر یرجع الی من خدعه و غره، مراجعه میکنه به اون کسی که گولش زده و خدعه و تدلیس نسبت به او روا داشته. این هم یکی از قواعد فقهیه است که در قواعد فقهیه بحث میشه و بحث های جالبی هم در قاعده غرور هست. آیا قاعده غرور به مانحن فیه میتونه ارتباط پیدا بکنه؟ آیا این مستأجر در رابطه با این مقدمات مغرور کرده اجیر را. غرور اصلا در ماهیتش یک جهل و عدم اطلاع مطرحه. غرور معناش این است که کسی شما رو مثلا دعوت بکنه و یک غذای حرام مقصوب رو به عنوان پذیرایی شما برای شما آماده بکنه. شما این غذای قصبی حرام رو بخورید و البته مقصوب و من میتواند به شما مراجعه بکنه، اما بعد از آنی که به شما مراجعه کرد، شما هم میتونید رجوع بکنید به صاحب خانه و میزبان برای اینکه او شما رو مغرور کرد و او در حقیقت خدعه و تدلیس به کار برد و پذیرایی رو به صورت مال خودش مطرح کرد، در حالی که به حسب واقع مال غیر و مال مقصوب بوده. در ماهیت غرور یک معنای جهل و عدم اطلاع مطرحه. خب در ما نحن فیه کدام غروری تحقق پیدا کرده نسبت به مقدمات؟ نه اینکه فراموش نشده، تنها مستأجر تصریح کرده به اینکه من سنار در برابر این مقدمات به تو نمیدم. آیا با این تصریحش بازم غرور در کاره؟ بازم قاعده غرور اینجا پیاده میشه؟ بگیم حالایی که مقدمات رو انجام داد و ثم عرض له الموت قبل شروع فلحج، روی قاعده غرور یرجع الی المستأجر، مگر مستأجر فرستاد کسی رو که این نائب رو به قتل برسانه؟ در هیچ مرحله ای غروری تحقق نداره و قاعده غرور نمیتونه در اینجا حکم به زمان بکند. علاوه اطلاق که حمل بر دخول میشه، اون که گفتم از بحث خارجه. صورت اطلاق مثل صورت تصریح به دخوله. عرض میشود که یک فتوایی رو هم از فقها در کتاب جعاله مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک نقل میفرمایند که حتی صاحب جواهر ادعای لا خلاف در رابطه با اون فتوا کرده، اون هم مؤید همین حرفی است که ما در اینجا میزنیم، یعنی مؤید فتوای امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما است. اون فتوا اینه، میگوید که اگر مولا به صورت جعاله آمد اینجوری جعاله رو منعقد کرد و اعلام کرد، گو هر کسی که این عبد گم شده و فراری مرا پیدا کنه و دست این عبد رو توی دست من بگذاره، من 1000 تومن پولش میدم به عنوان جعل. خب عده‌ای به تکاپو افتادند، یکی رفت این طرف و اون طرف گشت و این عبد رو پیدا کرد از شهرهای دوردست، بردش عبد رو آورد به این محلی که مولا در این محل واقع شده. اما 10 دقیقه مثلا به اینکه این عبد رو در اختیار مولا قرار بده، این عبد مجددن از دست اون طرف فرار کرد. خب فرار کرد و رفت. حالا این چیزی که اونجا گفته شده اینه که اون طرفی که بیچاره این همه زحمت کشیده و رفته این رو از نقطه های دور دست پیدا کرده و آورده، منتها موفق نشد که دستشو در دست مولا بگذاره. قبل از آنی که تحویل به مولا بده، این عبد مجددن فرار کرد. آیا اون طرف در مقابل این زحماتی که کشیده اجرت المثل استحقاق داره؟ اینجا ادعای لا خلاف، خود صاحب جواهر فرموده که هیچی به عنوان اجرت المثل استحقاق نداره، برای اینکه مولا گفته که کسی که دست این عبد رو توی دست من بگذاره، من 1000 تومن بهش میدم. خب این که نتونست دست این رو در دست مولاش بگذاره، ولو 10 روزم زحمت کشید، این شهر و اون شهر رفت، کلی مخارج متحمل شد، عبد رو پیدا کرد، به شهر آورد، اما چون نتونست تحویل مولا بده، خود صاحب جواهر این طوری که عرض کردم در مستمسک نقل می فرمایند، ایشون فرموده که این عامل هیچ استحقاق نداره، در صورتی که خب تمامی این زحمات برای مصلحت مولا بوده، برای این بوده که عبد رو در اختیار مولا قرار بده و به نفع مولا بوده این زحمات. اما در این حال چون اون چیزی متعلق عقد جعال بوده که او عبارت از تسلیم العبد الالمولاست، این تسلیم العبد الالمولا حاصل نشده، لذا نه 1000 تومن رو استحقاق داره و نه اجرت المثل رو استحقاق داره. وقت آیا بین مقدمات در ما نحن فیه و این مقدمات در باب جعاله به نظر شما فرق وجود داره؟ یعنی ما میتونیم بین اینها تفکیک قائل بشیم، بگیم نه، مقدمات در مانحن فیه با اون مقدمات در باب جعاله فرق داره؟ اگر فرق داره، شاید از این طرف فرق داشته باشه که در مانحن فیه تصریح به خروج مقدمات از متعلق اجاره شده، یعنی یک اولویتی حتی در مانحن فیه وجود دارد. لذا این فتوایی که ادعای لا خلاف درش شده، این تأیید میکند ما نحن فیه رو. و اما اون مثالی که صاحب کشف اللسام ذکر کردن و حتی ادعای قطع درش کردن، چون تعبیر به قطعاً در کلام کشف اللسام وجود داره، اون مسئله بود که دیروز ذکر کردیم که اگر کسی بنایی رو استیجار بکنه برای یک بنایی، این بنا قبل از آفتاب تمام ابزار و آلات بنایی رو با یک مخارجی از خانه خودش منتقل کرد به محل کار، لکن قبل از آنی که شروع به بنایی بکنه عرض له الموت. صاحب کشف اللسان می‌فرمایند که قطعاً این در مقابل این پولی که داده و ابزار و آلات رو منتقل کرده از منزلش به محل کار، این قطعا استحقاق اجرت المثل رو داره. خب ما نفهمیدیم که منشأ این قطع چیه. اگر قطع برای کسی پیدا بشه، خب شما در کتاب القطع گفتید که القطع و حجتون من ای طریق حصل و من ای سبب تحقق. حتی در مثال معروف، حتی اگر از پریدن کلاغ هم انسان قطع براش پیدا بشه، القطع و حجتون. خب اگر شما قاطعید، قطعتون براتون حجته. اما اگر این قطعتون یک منشأ و دلیل و منطق داره، خب اون دلیل رو بفرمایید ببینیم چیه. به چه دلیل در اینجا شما میگید مسئله زمان اجرت المثل تحقق داره؟ روی چه حسابی؟ این استیجار بر بنایی شده، مسئله حمل ابزار و آلات از منزل خودش تا محل کار اگر پولی در مقابل او بده، به چه مناسبتی صاحب کار ضامن این پوله و ضامن این معناست؟ و آیا شما لابد در مراجعتش هم همین حکم رو میکنید؟ یه پولی داده، اساس رو از منزل آورده تا محل کار، خب حالا باید این اساس از اینجا باز برگرده به محل اولیش. آیا شما برای برگشتنش هم حکم به زمان میکنید؟ یعنی به اصطلاح دو تا کرایه و اجرت برای حمل این ابزار و آلات بده، یکی آوردن از منزل تا محل کار، یکی هم بردن از محل کار، چون اینجا که دیگه زمینه‌ای برای کار وجود نداره. آیا برای برگشتنش هم شما چنین حکمی دارید؟ قطعا همین تعبیری که خودشون کردن، قطعا نمیشه کسی برای اجرت برگردوندن هم گریبان صاحب کار رو بگیره و بگه باید اجرت برگشتن رو هم شما بپردازید. خب اگر در برگشتن مسئله اینطوره، بین رفتن و برگشتن به حسب ظاهر فرقی نمی کنه. لذا این مثالی هم که در کلام کاشف اللسام ذکر شد و ایشون ادعای قطع بر این معنا کردن، به نظر نمی رسه که در این مثال هم مسئله زمان و استحقاق اجرت المثل مطرح باشه. فبن نتیجه همونطوری که امام بزرگوار طبعاً لمرحوم سید قدس سره در سرهما در عروه ذکر کردن، همین عبارت و لیس هو مستحقاً لشیئن، یعنی لا من الاجرت المسمات ولا من اجرت المثل علی تقدیرین، که مربوط به اونجاییست که حج مطلق باشه، یعنی چه اونجایی که احجاج لازم باشه و چه نباشه. اما کجا استحقاق نداره؟ لو کانت الاجارتو على نفس الاعمال و تصریح به خروج مقدمات شده باشه، این فیما فعل متعلق به مستحقنه، لیس هو مستحقن لشیء فیما فعل، یعنی نسبت به اون مقداری که از مقدمات انجام داده. یک جمله دیگرم برای تکمیل این بحث در کلام صاحب جواهر بود که این رو هم عرض بکنیم این مسئله تمام میشه انشاءالله، و اون این است که صاحب جواهر مقدمات رو تشبیه کرد به اجزا و ابعاض، لکن اون اجزا و ابعاضی که سر سوزنی به درد مستأجر نمیخوره، چون ابعاض و اجزا در باب اجاره دو جوره. یه وقت انسان یه عمله ای رو استیجار میکنه از صبح تا غروب، این نصف روز رو کار میکنه، ثم یعرض له الموت. خب نسبت به این نصف روزی که کار کرده، این نصف روز کارش به نفع مستأجر بوده، به نفع صاحب کار بوده، باید مثلا 5 متر حفاری می کرده، خب 2.5 متر حفاری کرده، 2.5 متر هم باقی مونده، لکن خب این 2.5 متر یک عملی است که پیشرفتی است در کار مستأجر و قسمتی از هدف مستأجر رو تأمین کرده. این جاها خب بلا اشکال اجرت توزیع می شود بر این مقدار کاری که انجام داده. اما گاهی اجزاء عمل اگر به صورت مجموعه نرسه، سر سوزنی برای مستأجر فایده نداره. مثل همون مثالی که دیروز عرض کردم، کسی رو اجیر کردن بر این که یک نماز 2 رکعتی برای میت بخوانه. حالا این 1 رکعت نماز خوند و بعد از 1 رکعت عرض له الموت. 1 رکعت نماز این ارزشی نداره، ولا یترتب علیه فائدتون، برای اینکه نماز از امور ارتباطیه و اموریش که حالت جمعی اجزائش دخالت در ترتب آثار و منافع و فوائدش داره. اون وقت صاحب جواهر مسئله مقدمات رو به ابعاض این چنینی تشبیه کرد، گفت اگر کسی رو اجیر کردن بر یک نماز 2 رکعتی و ثم عرض له الموت فی الاثناء، با اینکه این 1 رکعت نمازی که خونده سر سوزنی برای مستأجر ارزش نداره، معذالک نصف مال الاجاره باید به این داده بشه، برای اینکه اجاره و مال الاجاره توزیع بر اجزاء میشه، توزیع بر ابعاض میشه، باید نصف اجرت رو به این بده، در حالی که در مقابل هیچی هم نصیب مستأجر نشده. اون وقت میفرماید در رابطه با مقدماتم مسئله همین طوره، با اینکه مقدمات سر سوزنی برای مستأجر نفع نداره، اما منافات نداره که گریبان مستأجر در رابطه با مقدمات گیر باشه، باید اجرت المثل رو در مقابل این مقدمات بده. اینجا اشکالی که شده به صاحب جواهر و حق هم با این مستشکله، اشکال این است که ما در همون مثال بعض و صلات هم قبول نداریم حرف شما رو. در حقیقت در مقیس و علی هم ما حرف شما رو نمیپذیریم. مسئله تبعیض اجرت و تبعیض مال الاجاره مال همون مثل عمله میمانه که نصف روز کار کرده و این کار نصف روزش ارزش داره و به نفع مستأجره و تا حدی غرض مستأجر رو تأمین کرده. اونجاست که مسئله توزیع اجرت و مال الاجاره مطرحه. اما در مسئله نماز، ولو اینکه نماز اجزا داره، ابعاد داره و مرکبه و پولم در مقابل مرکب واقع شده، لکن چون اجزاء نماز یک اجزاء ارتباطی است و اثر بر مجموع ترتب پیدا میکنه، لذا در همین مثال مقیس و علیه شما هم اگر وسط نماز عرض له الموت، نعتقد و به این که هیچی استحقاق نداره و اجرت المسما تبعث پیدا نمی کنه، برای اینکه نصف نماز یه چیز بی ارزشیه، یه چیز بلا فائده و بلا قیمته. چیز بی فائده بلا قیمت چه معنا داره بگیم یک مقداری از مال الاجاره در مقابل او واقع می شود؟ لذا این تشبیهی هم که صاحب جواهر مقدمات رو به ابعاد صلات کرد، در همون مقیس و علیهش اشکاله و همونجا هم ما نمیپذیریم که به اندازه مقداری که اتیان کرده از اجرت المسمات استحقاق داشته باشد. و به نتیجه حق همون چیزیست که امام بزرگوار قدس سره فرمودن که در برابر مقدمات همونطوری که اجرت المسما مطرح نیست، اجرت المثل هم مطرح نیست تا مسئله بعدی انشاءالله.